перед народи осимо. Мій перед народи лезе, а я об'є дуа.
حدیث آفتاب بود، بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که در اردیبهشت ماه 58 ایراد فرموده بودند. از رادیو معارف با ادامه بخش اول برنامه ها همراه شما هستیم. محضر مبارکتون عرض میکنم که انگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:06 و به افق تهران 13:04 خواهد بود. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو و دعوت میکنیم که با روایت کتاب همراه باشید، روایت کتاب قندیل‌های یخی. بعد از روایت کتاب با زلال احکام بررسی مبانی فقهی احکام شرعی همراه شما خواهیم بود و برنامه‌هایی که انشاءالله تا ساعت 14 تقدیم خواهد شد. و اما روایت کتاب قندیل‌های یخی.
روایت کتاب بر اساس کتاب قندیل‌های یخی نوشته عبدالصمد زراعتی جویباری. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران نازنین مهیمنی، حمید یزدانی امیر زنده دلان، صدا بردار رامین آریا شکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قندیل‌های یخی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع داستان‌هایی درباره کرامات حضرت فاطمه معصومه علیها سلامه. داستان آخر، قندیل‌های یخی. نیمه شب بود و برف همچنان میبارید. شب پرده سیاهش رو همه جا کشیده بود، اما سپیدی برف آبادی رو روشن کرده بود. باد تندی از بالای قله‌های غربی سرازیر میشد و بعد از برخورد با دیوار خونه‌های پله‌ای شکل از درز در و پنجره تو اتاق می اومد. دود تیره‌ای از دودکش خونه‌ها بیرون می اومد و کمی بعد تو هجوم باد ناپدید می شد. از فاصله ای نچندان دور از اون طرف تپه‌ها صدای سگ‌ها و زوزه گرگ‌های گرسنه شنیده می شد. کوه با قامتی افراشته مثل قولی که مورچه‌ای رو زیر پاش نگه داشته باشه آبادی و دره و دشت رو احاطه کرده بود. اهالی آبادی خواب بودن. نور لرزان فانوسا از پشت پنجره‌های مربعی شکل خونه‌ها تا شعای کمی به بیرون میتابید، اما تو دامنه کوه و بلندترین نقطه آبادی چراغ گردسوز خونه عین‌الله هنوز روشن بود. همسرش خسته و درمانده اما با دلی سرشار از عشق مادری کنار دختر نوجوانش نشسته بود و حوله خیس روی پیشونی اون میذاشت. عین‌الله کنار اجاق به دیوار تکیه داده و لحاف زمخت و کهنه ای روی دوشش کشیده بود. اون با چشمانی پف کرده و حسی غریب به دخترش رقیه نگاه میکرد. به صورت دختر جوانش که 2 ماه پیش بیمار شده بود و چشمان آسمونیش هر روز کم فروختر میشد. پیکر لاغر و استخوانی رقیه بیشتر شبها و وقتی که مردم از سوز سرما به کرسیها و اتاقای گرم پناه میبردن در تب میسوخت. رقیه با شروع زمستان دچار سرماخوردگی شده و به دنبال اون سردرد و تب و لرز به سراغش اومده بود. پدرش عین الله روزهای اول بیماری دخترش رو جدی نگرفته بود، ولی با شدت گرفتن بیماری نگران شده و به دنبال دوا و درمان رفته بود. پزشکان تبریز، ماکو، ارومیه و زنجان از درمان رقیه ناامید شده بودند. عین الله هر چی تلاش می‌کرد کمتر نتیجه می‌گرفت. مدتی بعد درد جانکاه عضلات پا رقیه رو زمینگیر کرد و هر دو پاش فلج شد. فلج پا و سرفه‌های خونی رقیه را از پا انداخته بود. هیچ کس باور نمی‌کرد که رقیه شاداب با همیشه خندان با یه سرماخوردگی پیش پا افتاده اونطور از پا بیفته. همه برای سلامتیش دعا می‌کردند. یه شب عده‌ای از بستگان و ریش‌سفیدان محل تو خونه عین الله جمع شدند تا با هم مشورت و چاره‌ای برای درد رقیه پیدا کنند. بالاخره تصمیم گرفتن رقیه رو برای دومین بار به تهران ببرن و بردن، اما این بارم بی نتیجه بود. تا رسیدن سال نو زمان زیادی باقی نمونده بود. برف مثل لباسی سفید قامت استوار کوه نزدیک آبادی رو پوشونده بود. با تابش آفتاب آبادی جانی دوباره گرفت و بچه ها رو به حیات ها و بام خونه ها کشوند تا جست و خیز و بازی کنن. دور تا دور سقف خونه ها رو قندیل های یخی گرفته بود. روزها میگذشت و برف ها آروم آروم آب میشدن. قندیل ها آب میشدن و قطره قطره روی زمین میافتادن. رقیه به بیرون نگاه میکرد و خودشو شبیه قندیل‌های یخی میدید که ذره ذره و روز به روز آب میشدن. رقیه گاهی قرآن میخوند، گاهی هم به گذشته و آرزوهاش فکر میکرد. روزها میگذشت و رقیه همچنان با درداش میساخت. با فرارسیدن بهار برفا آب شد و سپیدی طبیعت آروم آروم جاشو به سرسبزی و تراوت سپرد. رقیه روزها کنار پنجره کوچیک اتاقش مینشست و به خاطرات روزهای گذشته فکر میکرد. یه روز جمعه همکلاسی های رقیه با اصرار از پدرش خواستند که اجازه بده رقیه رو برای هواخوری و گردش به کنار چشمه آبادی ببرن، اما عین الله قبول نکرد. اصرار مادرم بیفایده بود تا اینکه رقیه از پدرش خواست و عین الله دیگه حرفی نزد. ساعتی بعد دختران آبادی زیر درخت بلوطی و که نزدیک چشمه بود فرش کردند. رقیه به درخت تکیه داد و از اونجا به چراگاه و دشت و کوهسار نگاه کرد که هنوز برف روی اون بود. دونه های اشک مثل شبنم از چشم گود افتادش می چکید. دوستان رقیه گوشه ای آتش برپا کرده بودن تا بساط چای و نهار رو آماده کنن. رقیه همچنان غرق تماشای طبیعت بود. آب خنک و گوارایی از دل تپه بیرون می اومد و راه دشت و دره رو در پیش می گرفت. دور تا دور چشمه و مسیر آب و پونه و نعنا و گلهای شقایق پوشونده بود. نسیم بهاری برگای تازه و شاداب بلوط و به هر سمتی میکشوند. چوپان جوان آبادی مثل همیشه زیر درخت گلابی کنار تخت سنگی نشسته بود و صدای نیش تا اون طرف دره میپیچید. رقیه و دوستانش تا غروب کنار چشمه موندن و بعد به خونه برگشتن. ایام حج فرا رسیده بود. فرصتی که پدر و مادر رقیه سالهای سال منتظرش بودن، اما حالا بیماری دخترشون مانع رفتن اونا میشد. یک روز صبح که همه دور سفره صبحانه نشسته بودن، رقیه رو به پدرش کرد و گفت:
دلم میخواد شما بریم مکه، اونجا دعام کنین، شاید خدا به احترام حضرت زهرا از این همه درد خلاصم کنه.
گریه و سرفه امانش نداد. همه به گریه افتادن. مادر رقیه رو بغل کرد و پدر با چشمانی پر از عشق حرف رقیه رو قبول کرد. چیزی به پایان مراسم حج نمونده و رقیه بیماری شدت گرفته بود. اون هر روز کنار پنجره می نشست، به جاده آبادی خیره می شد و برای اومدن پدر و مادرش لحظه شماری می کرد. محرم عموی رقیه که در نبود برادرش از رقیه نگهداری می کرد، تصمیم گرفته بود همراه همسرش و برادر بزرگ رقیه اونو به تهران ببره. رقیه کنار بخاری خوابیده بود که با صدای مؤذن پیر آبادی از خواب بیدار شد. وقت نماز صبح بود. عرق سردی روی پیشونی رقیه نشسته بود. خواب خوبی دیده بود. اون روزو با خیال خواب خوش به شب رسوند. بازم نزدیک اذان صبح همون خواب خوش قبلی تکرار شد. رقیه دیگه نتونست بخوابه. با روشن شدن هوا از برادرش محمد خواست عموشو خبر کنه. عمو محرم زود خودشو به اون رسوند. رقیه گفت:
عمو
جانم، چی عزیزم؟
میخوام یه چیزی فقط برای شما داداش محمد بگم.
عمو محرم به بقیه اشاره کرد که از اتاق بیرون برن. همه فکر کردن رقیه میخواد وصیت کنه. بقیه رفتن و فقط محمد و عمو محرم توی اتاق موندن.
بگو رقیه جان، چیزی شده؟
رقیه خوابی رو که دیده بود برای برادرش محمد و عموش تعریف کرد و گفت:
تو روز نزدیک اذان صبح خواب خوبی میبینم، به دلم برات شده برم قم زیارت حضرت معصومه.
عمو محرم در حالی که اشک شوق توی چشمش حلقه زده بود رو به محمد کرد و گفت:
محمد جان،
زانم
آماده شو، بعد از نهار حرکت میکنه.
چشم.
انگار بیبی معصومه رقیه رو طلبیده، میریم قم.
آفتاب همه جا رو روشن کرده بود. نسیم بهاری میوزید. بعد از نهار عمو محرم و زنش به همراه رقیه و برادرش راه افتادن سمت قم. ساعت 10 صبح پنجشنبه به قم رسیدن. اونا یک راست به خونه عمه زهرا رفتن که چند سالی بود همراه شوهر و بچه هاشون تو قم زندگی میکردن. عمه زهرا از دیدن اونا خیلی خوشحال شد. نزدیک اذان مغرب عمو محرم با کمک زنش و عمه زهرا و محمد رقیه رو به حرم بردن. شب جمعه بود و جمعیت زیادی به زیارت اومده بودن. صدای قرآن و دعا همه جا بلند بود. عمو محرم و محمد مشغول خوندن زیارت نامه بودن. ساعت از 1 بامداد گذشته بود و حرم همچنان شلوغ و پر جمعیت بود. مدتی که گذشت همه به خونه برگشتن. رقیه تو خونه ساکت بود. بالاخره با دنیایی از فکر و خیال و درد خوابید. غروب روز بعد دوباره راهی حرم شدن. رقیه کنار عمه و زنموش روبروی زریح به ستونی تکیه داد. چند زائر با دیدن رقیه براش دعا کردن، اما اون تو عالم دیگه ای بود. نماز خوند و بعد مشغول خوندن زیارت نامه شد. گاهی چشم از زیارت نامه بر می داشت و به زریح نگاه می کرد و دوباره مشغول خوندن زیارت نامه می شد.
یا فاطمه اشفیلی فی جنه فنلکند الله شهنن من الشهن.
با خوندن این عبارت رنگ صورت رقیه تغییر کرد و به اطراف خیره شد. حال عجیبی پیدا کرده بود. عمه زهرا دست رو پیشونی اون گذاشت و گفت:
خوب میشی عمه جان؟
عمه زهرا رو کرد به همسر عمو محرم.
تب زیادی نداره؟
و مشغول خوندن زیارت نامه شد. مدتی که گذشت رقیه ذوق زده به اطراف نگاه کرد. عمه زهرا با دیدن حال رقیه رو کرد به همسر عمو محرم.
مراقبش باش، میرم به محرم بگم که رقیه حالش خوب نیست.
اما رقیه حال خوشی داشت. عمه زهرا از بین زائران رد شد و با سرعت خودشو به محرم و محمد رسوند و موضوع رو به اونا گفت. محرم و محمد با عجله بلند شدن. رقیه حال عجیبی پیدا کرده بود. مدتی که گذشت یه دفعه از جا بلند شد. زن عمو محرم با تعجب به اون نگاه میکرد. رقیه به ستون تکیه داده بود و با تعجب به پاهاش نگاه میکرد. عمو محرم، محمد و عمه زهرا با عجله خودشونو به رقیه رسوندن و با دیدن اون که روی پاهاش ایستاده بود مات و مبهوت نگاش کردن. نفس تو سینه‌شون حبس شده و اشک توی چشمشون حلقه زده بود. رقیه گاهی به زریح و گاهی به خودش نگاه میکرد. گاهی هم نفس عمیقی میکشید. شاید میخواست راز سرفه‌های خونیشو بدونه که دیگه خبری ازش نبود. یه دفعه صدای لرزان عمو محرم تو حرم پیچید:
رقیه عمو جان!
رقیه به سمت عمو محرم برگشت، گریه میکرد، زبونش بند اومده بود. زن عمو به زحمت از جا بلند شد و با تعجب کنار اون ایستاد. زائران به اونا نگاه میکردن. صدای دعا و مناجات توی حرم پیچیده بود. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب قندیل‌های یخی رو شنیدید. لطف کنید نظرتون رو درباره این برنامه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار. رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف که زلال احکام رو انتخاب کردید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. ما توفیق داریم در این فرصت هم با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده بحثمون رو درباره قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی که صورت میگیره و احکام شرعی اون با جناب استاد فلاح زاده ان شاء الله پی بگیریم و سوالهای رو خدمت ایشون بگیم. مصاب خدمت و سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
ما هم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت از تالی و همکارانتون، کسانی که برای تهیه این برنامه، اهم از خود تهیه کننده محترم صدا بردار، دیگر همکاران، و همچنین سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف برنامه زلال احکام. آرزوی توفیق برای همگان داریم. جناب آقای موسوی‌نژاد، من در خدمت شما هستم.
ما بحثی که با حضرت عالی داشتیم در باره قرارداد مضاربه که یکی از قراردادهای بسیار کارآمد هست در فعالیت‌های اقتصادی امروز جامعه و خیلی از بنگاه‌های اقتصادی، خیلی از مردم، خیلی از بانک‌ها با این نوع قرارداد دارن کاراشون رو پیش می‌برن و بر حال یک سرمایه میاد وسط، یک کسی هم داره یک کاری با اون سرمایه انجام میده، یک منافعی داره، سودی داره، و این طبق اون صحبتی که از ابتدا کردن بر اساس سهمی که از سود حاصله به دست میاد سهمشون هم مشخصه. فرمودید کاملا شرعی و درسته، چون کار اقتصادی داره صورت میگیره، چون فاصله طبقاتی ایجاد نمیشه. اینطور نیست که یکی فقط پول داشته باشه، هی پولش بیاد اضافه بشه، اون طرف مقابل هیچی گیرش نیاد. نه، طرف مقابلم داره کار میکنه، داره از این سود سهم خودش رو میگیره، پس این مشروعیت داره و ایرادی نداره. منتها سوالهای خیلی جدی در خصوص این قرارداد مطرح است، از جمله سوالهایی که در برنامه قبل خدمتتون گفتیم و فرصت نشد که در حقیقت پاسخ حضرت علی به صورت کامل بشنویم، این بود که گاهی ممکنه من حالا سوال مطرح کردم از طرف سرمایه گذار، فرمودید که عامل هم میتونه این شرط بذاره که آیا این اصل سرمایه که اومده وسط اگر ضرری حاصل شده از این فعالیت اقتصادی، از اصل سرمایه کم بشه این رو معمولا عامل میگه، یا از اصل سرمایه کم نشه، این رو معمولا سرمایه گذار بله. میگه. آیا این شرط اصلا درست هست و پذیرفتنی هست یا نه؟
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نکته خوب و اساسی رو اشاره کردید. من بسیار خرسندم که از تالی الحمدلله خودتون آشنایی به این مسائل هستید و نکاتی رو اشاره میکنید و تاکید میکنید که واقعا تاکید بر اینها ضروری است. از جمله این که خواهش میکنیم سلامت باشید. یکی از نکاتی که بارها اشاره فرمودید و واقعا جز شرایط اصلی هم هست و گفته شده در مطالب گذشته، این که سودی که باید تقسیم بشود یا به طرفین برسد سود مقرر اولیه نیست که بگن آقا ما میلیون اینقدر من میگیرم مثلا، یا طرف عامل بگه آقا پول بده من کار بکنم، من ماهیانه این مبلغ به شما میدهم. این درست نیست. این در هیچ قراردادی اسلام اینو نپذیرفته، چون که ممکنه که به هر حال یکی از طرفین متضرر بشوند. چرا؟ چون ممکنه سود نیاره، دقت فرمودید، یا اصلا بله. سود کلانی به دست بیاره، یک طرف بشه صاحب آلاف و الوف مثلا سود و پول، و دیگری هم مثلا اندکی سود ببره. اسلام میگه آقا عاقلانه بنشینید با هم، بگید آقا سرمایه از بنده، کار از شما، شما باید کار بکنی و در نهایت هر چه سود آورد به نسبت تقسیم میکنیم، ولی نسبت را هم باید اول مشخص کنن که بعد سر این ابهامات دعوای پیش نیاید.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید. از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
بسیاری از نزاع‌ها نزاع‌های اقتصادیه، و شما اگر الان پرونده‌های دادگاه رو بررسی کنید، بخش عمده‌ایش هم مسائل مالی و اقتصادی است. و عامل این هم غالبا به خاطر همین ابهام‌های اولیه است که ننوشتن، دقیق ننوشتن، مشخص نکردن. بعد سرش خلاصه، حتی اگر وقتا بین برادر و برادر همین اختلاف‌ها پیش میاد، یا پدر و فرزند و همسال اینا که هست، هم دیگه هم شکایت می‌کنن، دادگاه میرن. از اسلام میگه بابا از اول مشخص کنید. از اول بیاد بگه آقا شما کار میکنید، اینم پول از ما، یا بگه آقا من کار میکنم، پولم از شما، هر چه سود آورد این درصد، نه این مبلغ، این درصد از سود از شما، این درصدم از من، اینو مشخص کنید. حال سوالی که اشاره فرمودید، یه وقت است که اصلا ضرر آورد. خب این ضرر متوجه کیه؟ آیا متوجه عامل است؟ آیا متوجه صاحب سرمایه است؟ یعنی به این معنا که او ضرر کرده است، یا عامل ضرر کرده است، یا مثلا هر دو. در جواب باید عرض کنیم که این گونه فعالیت‌های اقتصادی چند صورت داره. یه وقت از سود می آورد، یه وقت از سود نمی آورد، ضرر هم ندارد، یه وقت از اصلا ضرر میکنه. حالا اینا باید وضعیتش مشخص بشه. اگر سود آورد طبق اون سهمی که از اول مشخص کردن، سود حاصل تقسیم می شود. همینجا یک سوالی بعضی ها میگن که آقا ما گاهی وقتا بانک مثلا همین قرارداد مضاربه رو امضا کردیم، ولی میگن آقا ماهیانه مبلغ به شما میدیم. دقت کردید؟ یا اصلا تعبیر میکنن سود قطعی، گرچه تعبیر سود قطعی غلطه. بله اگر اینجوری مشخص کنن بگن سهم شما را از سود حاصله، قطعا میپذیریم، تضمین میکنیم. بله. این اشکال نداره، این همون سهمی است که از سود مشخص کردن. اما اینکه بگه ما تضمین میکنیم ماهیانه این مبلغ به شما بدیم، این درست نیست، مگر اینکه علل حساب باشه. یعنی چه؟ یعنی مثل اینکه شما میگید آقا ما اینجا کار میکنیم، آقا به هر حال چیزی به ما بده، ما هم زندگیمون بگذرونیم، آخر سال یا آخر قرارداد یا میشینیم حساب کتاب کنیم.
بله.
خب این اشکال نداره.
به عنوان قرض بهش میده.
یا قرض یا اصطلاحا میگن غلط حساب، بله، یا پیش پرداخت گاهی. دقت کردید؟
بله.
یعنی یه مبلغی روشون میپردازیم که فلان آقا مبلغ ماهیانه مبلغ میپردازیم، اما به عنوان سود قطعی نیست، درآمد قطعی نیست. ان شاء الله در پایان بله محاسبه میکنیم. گرچه حالا اگر در پایان هم دقیق محاسبه نکردند و مصالحه کردن اشکالی ندارد، اما قرارداد باید قرارداد درستی باشه با همین شرایطی که گفته شد. خب این فرض اول که این قرارداد مضاربه سود آورد.
بله.
اما اگر سود نی آورد، اصلا صفر بود.
بله.
یعنی ایشون رفته کار کرده ضرر نکرده، یعنی از سرمایه کاسته نشده از یک، ولی سودی هم به دست نیامده است، آیا صاحب سرمایه میتونه بگه آقا من پول به شما دادم بنابود پول ما سود بیاره، یه چیز باید به ما بدی؟ نخیر آقا. یا عامل بگه آقا من زحمت خودم رو کشیدم اما بازار اینجوری بود سود نیاورد، من چکار کنم؟ زندگیم باید اداره بشه، یه بخشی از این سرمایه رو به من باید بدی، پولت مثلا 10% باید به من بدی. اینم اسلام نمیپذیره.
این در حقیقت ماهیت قرارداد مضاربه اینطوری هست، اینطوری تعریف شده.
بله درستم.
ممکنه در قالب یک عقد دیگه بشه این حرفا رو زد، ولی در مضاربه اینطوری
نیست. در مضاربه این نیست، دقت فرمودید. اما در صورتی که سود که نیاورده هیچی، ضرر هم آورده، یعنی از سرمایه هم کاسته شده است.
آره.
این کاستن سرمایه.
ما سوال مطرح کردیم که اگر ضرر شد از کیسه کی میره؟
از کیسه کی میره که کی باید جبران کنه؟ بله. زامن کیش؟ خب فرض اولو میگیم که بله نفع است. فرض دوم به تعبیر حضرت آیت الله احمدی میانجی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن ضرر غیر از عدم و نفع است.
اینو فرق داره.
یک مثال هم میزدن، میفرمودن که این زمین های اون طرف رودخانه، اون زمانهایی که قوم یه بخشش اون طرف رودخانه چیزی ساخته نشده بوده، ما هم آمدیم خیلی از قسمتهایی که الان ساخته شده ساخته نشده بود. ایشون میفرمودن اینجا زمین متری یک ریال بود، ما نخریدیم، ضرر نکردیم، عدم و نفع بود. ضرر کردن یعنی از کیسه رفت، عدم و نفع یعنی سود نکردی، ضرری هم نکردی. بنابراین فرض دوم عدم و نفع است، فرض سوم چیه؟ ضرره. حالا سوال شما، جان سوال شما اینجاست که اگر ضرر آورد چیست؟ طرف 100 میلیون در اختیار دیگری گذاشته که بر کار بکنه، یا می 1 میلیارد مثلا، از این 100 میلیون شده 80 میلیون، 20 میلیون ضرر کرد، 1 میلیارد شده چی؟ 600 میلیون، 400 میلیون ضرر آورده. خب این بوده کیه؟
خیلی ممنون. بله خب این یک سوال مهمه. اگر در قرارداد مضاربه سرمایه گذار پولش گذاشته وسط، عامل هم داره کار میکنه، منتها شرایط به گونه پیش رفت که نه تنها سودی به دست نیاوردن، بلکه بخشی از سرمایه هم در میان این کار و فعالیت اقتصادی از دست رفته، خب از حساب کی باید کم بشه؟ عامل باید این رو به پردازه جبران کنه و ضامنه، یا اینکه نه به سرمایه گذار باید بگیم بالاخره بازار دیگه اینطور نیست که همیشه سود بشه، موقع هم ضرر هست، این تکلیفش چی میشه؟ انشالله فاصله کوتاه میگیریم و استاد فلاح‌زاده در ادامه تکلیف این مسئله رو از نظر شرعی مشخص میکنه.
سود فقط بین طرفین مضاربه تقسیم شود، پس اگر مقداری از سود را برای شخص دیگری که جزو قرارداد مضاربه نیست قرار دهند، مضاربه باطل است، مگر اینکه برای تجارت کاری انجام داده باشد.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
همراهان عزیز رادیو معارف، زلال احکام رو میشنوید و بحث و گفتگوی ما با جناب استاد فلاح زاده درباره یکی از قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی در اسلام، قرارداد مضاربه، که ایشالله ایشون پاسخگوی سوال هستن. گفتیم اگر در فعالیتی که در ذیل این قرارداد صورت میگیره نه تنها سودی به دست نیومده، بلکه اصل سرمایه هم یه مقدارش کم شده، یعنی در این کار و این فعالیت اقتصادی سرمایه 100 میلیونی آقای سرمایه گذار شده 50 میلیون. خب این کی ضامن هست و از حساب